رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام و صبح خیر. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. ساعت 9 شب و وقت واشنگتن به 6:30 دقیقه صبح در افغانستان است. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
پیروزی سندرز در مین و روبیو در پورتوریکو در انتخابات مقدماتی امریکا، غرق شدن 18 پناهجو در آبهای ساحل ترکیه و آمادگی ها برای پرواز بزرگترین طیاره جهان.
منصفی حساس میزبان برنامه امروز 17 حوت که مصادف است با 6 مارچ در کنار مشروع خبرها و سایر گزارش ها گزارشی داریم از نمایش آثار هنری افغانستان در موزیم ملی ایالات متحده امریکا. برای شنیدن این گزارش ها و سایر مطالب تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. قبل از شنیدن گزارش ها و مشروع خبرها از میرویس رحمانی توجه کنید.
سلام و صبحتان بخیر. سناتور برنی سندرز برنده انتخابات مقدماتی ایالت مین شد. او توانست با کسب بیش از 64% آرا هیلری کلینتون رقیب درون حزبیش را در مین شکست دهد. این در حال است که مین هکنون این دو کاندید دموکرات در شهر فلنت ایالت میشیگان مصروف مناظره تلویزیونی می باشند. از جانب دیگر انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه روز یکشنبه در پورتوریکو یکی از قلمروهای تحت اداره ایالات متحده برگزار شد که در آن سناتور مارکو روبیو برنده گردید. این در حال است که پیروزی تد کروز سناتور ایالت تکساس و کاندید جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی روز شنبه گمان از اینها در مورد پیشی گرفتن وای از دونالد ترامپ را افزایش داده است. جزئیات بیشتر در مورد انتخابات مقدماتی آمریکا را در بخش گزارش‌ها فراموش نکنید. در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در آب‌های ساحل ترکیه 18 نفر کشته شد. ژیلا سمیعی با جزئیات بیشتر.
مقامات ترکی روز یکشنبه گفتند که این پناهجویان می‌خواستند با عبور از بحیره اژه خود را به یونان برسانند. نیروهای حافظ سواحل ترکیه توانستند 15 نفر را از این کشتی نجات دهند. تا کنون هویت افراد غرق شده تشخیص نشده است. این رویداد در حال صورت می‌گیرد که قرار است امروز احمد داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه در بروکسل با رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپایی به خاطر رسیدگی به بحران مهاجرت اروپا دیدار کند. اتحادیه اروپایی به خاطر جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی به ترکیه پیشنهاد 3 میلیارد دلار را کرده است. در همین حال حدود 14,000 پناهجو با امید دریافت اجازه سفر به سوی آلمان و کشورهای اسکاندینیا در مرز میان یونان و مقدونیه خیمه زدند.
احزاب عمده شیعه روز یکشنبه حمایتشان را از طرح حیدر علی بادی صدر اعظم عراق به خاطر آوردن تغییرات در کابینه و مبارزه با فساد اعلام کردند. تلویزیون دولتی عراق با بیان این مطلب افزود که این اقدام پس از دیدار آقای بادی با اعضای ائتلاف اتحاد ملی که اکثریت کرسی های پارلمان عراق را به دست دارند گرفته شد. در این دیدار که در شهر کربلا صورت گرفت، مقتدی الصدر یکی از روحانیون پرنفوذ عراق نیز شرکت داشت. آقای صدر روز جمعه گفته بود که در صورت عدم مبارزه جدی با فساد اداری، حکومت کنونی عراق باید سرنگون گردد. رقم کشته شدگان ناشی از یک حمله انتحاری در شهر هله، مرکز ولایت بابل عراق، به کم از کم 60 نفر رسید. مقامات عراقی گفتند که مهاجم موتر لاری مملو از مواد انفجاریش را روز یکشنبه در نزدیکی یک پسته امنیتی انفجار داد. در این حمله که مسئولیت آن را داعش به عهده گرفته، بیش از 70 نفر دیگر زخمی شده است. رئیس کمیته امنیتی ولایت بابل این حمله را بزرگترین بمبگذاری تا کنون در آن ولایت خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در اثر حملات هاون و راکت بر منطقه کردنشین شهر حلب 14 نفر کشته و کم از کم 40 تن دیگر زخمی شده است. جزئیات بیشتر را در این مورد از صفیه حساس می‌شنویم.
این در حال است که سخنگوی واحدهای حفاظت خلق موسوم به YPG که متشکل از جنگجویان کرد سوریان گفت که در این حملات در منطقه شیخ مقصود 9 نفر به شمول 4 کودک و 2 زن کشته شده است. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که این حملات توسط دهشت افغانان انجام یافته است. دمشق شورشیان مخالف حکومت را دهشت افغان می‌خواند. این حملات در حال صورت می‌گیرد که آتش بس در سوریه وارد دومین هفته شده و قرار است تا دو روز دیگر مذاکرات صلح میان حکومت بشار الاسد و شورشیان سوری آغاز گردد.
ادامه این مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. بعد در آخرین خبر، بزرگترین تیاره جهان که ساخت آن ترکیب از بالون و تیاره است تا یک هفته دیگر نخستین پرواز خود را انجام می دهد. این تیاره به اسم ایرلندر دایاد می شود و در اصل برای استفاده توسط اردوی ایالات متحده در سال 2009 ساخته شده بود. اما پس از آن که پروژه ساخت و تولید آن لغو گردید، پیشنهاد استفاده برای مقاصد تجارتی از آن مطرح شد. ایرلندر ده برخلاف دیگر تیاره ها به خط نشست یا رنوی نیاز ندارد و می تواند روی بسیاری جاها به شمول آب نشست کند. این تیاره قابلیت انتقال 10 تن بار و 48 مسافر را دارد و می تواند بدون وقفه برای مدت 5 روز با سرعت 148 کیلومتر در ساعت پرواز کند. با این مشخصات این تیاره بهترین وسیله حمل و نقل بار به مناطقی است که رسیدن به آنجا دشوار می باشد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شنوندگان عزیز، ساعت 6:37 صبح به وقت افغانستان است و میپردازیم به نشر مطالب این برنامه. مؤسسه فیروزکوه نمونه های از هنرهای زیبای افغانستان را که شامل هنر خطاطی، کندنکاری، زرگری، کلالی و غیره می باشد در موزیم ملی ایالات متحده در شهر واشنگتن دی سی به نمایش گذاشته است. رئیس این مؤسسه می گوید که هدف از برگزاری این کار به نمایش گذاشتن بخشی از هنرهای زیبای افغانستان برای مردم ایالات متحده می باشد تا آنان از مهارتها و قابلیتهای هنرمندان افغانستان آگاه شوند. شرح بیشتر را در مصاحبه از حفیظ آصفی که با دکتر تامز واید رئیس مؤسسه فیروزکو انجام داده است میشنوید. البته مصاحبه با سخنان آقای وایت آغاز شده است.
مؤسسه فیروزکو در 2006 تأسیس شده در کابل و ما کار میکنیم در ساحه تاریخی کابل نامش مرادخانی.
بله.
و اموج بازسازی کردیم امو ساحه تاریخی، بیشتر از 100 خانه که بسیار بیخی و ویران شده بود.
بله.
و بازسازی کردیم، ترمیم کردیم و هم ما حمایت میکنیم امو هنرهای زیبای افغانستان و یک انستیتوت تأسیس کردیم در مرادخانی نامش انستیتوت فیروزکو و امی انستیتوت 4 بخش داره برای خطاطی، نجاری، کلالی، کاشی، زرگری و ما میخواییم هنرهای زیبای افغانستان احیا کنیم و ای کار من است.
بسیار خوب. شما پیشتر گفتین که قسمتای از مرادخانی را دوباره از سر ساختین، پس معماری و مهندسی هم شاملش هست؟ شامل کار شما؟
بله بله هسته. امین در وقت شوروی و در وقت مجاهدین بسیار ویران شده بود امی معماری. بله. اما امی معماری بسیار مقبول بود، هست و تاریخ 250 سال داره.
بله.
پس ما پیدا کردیم اموجا و گتی مردم مرادخانی احیا کردیم یا بازسازی کردیم امی خانه ها.
من میتونم بپرسم که این مؤسسه چه رقم تشکیل شده از طرف انگلستان، ایالات متحده، پولش کی میپردازه؟
بله بله، مؤسسه ما بسیار بین المللی است میکنم. بله. اولا در اسکاتلند تأسیس شده بود، دفتر داریم در بریتانیا، اما حالا بیشتر از 90-95% مردم که برای فیروزکو کار میکنه افغان هستند و این بسیار مهم است برای ما. این یک پروژه افغان است و هنرمند افغان ای را اداره میکنند. پول ما از جاهای مختلف میآیند، از دولت‌های مختلف، مثلا امریکا، کانادا، استرالیا و افغانستان هم حکومت افغانستان مرا کمک میکنند و هم از اشخاص شخصی در اروپا، در خلیج، در افغانستان، افغان که در خارج زندگی میکنند از اروپا. این مثل یک همکاری، یک هماهنگی بزرگ است
بین المللی است، در داخل و خارج کشور. تشکر آقای واید. یک سوال دیگه، شما در حال حاضر در واشنگتن دی سی یک نمایشگاهی را برای انداختین، این شامل چی هست؟ برای چند روز دوام داره؟
همین نمایشگاه در اسمیتسونیان است که موزیم ملی امریکا است و در فری سکل نام همین موزیم است و همین نمایشگاه دربار مرادخانی است و احیا شدن هنرهای زیبای افغانستان و بروی این نمایشگاه بیشتر از 3 تن از چوب ارچه، چوبکاری چارمغز آوردیم از افغانستان. بیشتر از 7000 مایل است از اوج تا ایجا و آوردیم کلش و ماندیم در همین موزیم و
یعنی دوباره شکل دادنش مثل بله. که در دروازه داخل یک خانه باشه
و درست است کامان ها بله. و یک سایبان جور کردیم و جزارچه و کلش کندنکاری شده و هم قالین، خطاطی، کاشی، کلالی از استالف ماندیم در همین نمایشگاه و در عین وقت 18 هنرمند از افغانستان می آیند برای امی نمایشگاه و در امی موزیم تشریح می کنند کارشان و مثلا یک کلال می آید از استالف که جور می کنه
پیشروی مردم کلالی.
بله پیشروی مردم تا که بازکنندگان امریکا می دانند ببینند مهارت افغان و مقبولیت هنر افغانستان.
فوق العاده. تا چند روز واضح است این نمایشگاه؟ برای
همین نمایشگاه برای 10 ماه واضح است. بله تا آخر جنوری 2017 و ما امیدوارم است که هر افغان که در امریکا هست اینجا می آیند و ما می خواهیم که این یک سلبریشن بزرگ یک مهمانی بزرگ است برای کل تمام افغان که در امریکا هستند.
تشکر بسیار زیاد از تشریف آوری شما.
خوش شدم زیاد. تشکر. سلامت باشی. خداحافظ.
صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 6:42 صبح وقت افغانستان است و می پردازیم به ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. برای تفرق کردن گروه گرد همایی زنان در استانبول، پلیس استانبول از گلوله های رابری استفاده کرد. در این رابطه جیلا سمی گزارش دارد.
با گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس ترکیه روز یکشنبه برای متفرق کردن جمعیت از زنان که برای بزرگداشت از روز جهانی زن در مرکز شهر استانبول اجتماع کرده بودند، از گلوله های رابری استفاده کرد. صدها زن در یک میدانی در ناحیه کادیکوی در بخش آسیایی استانبول در حالی که شعار می دادند لوه های را حمل می کردند که موضوعات اجتماعی و اقتصادی مربوط به زنان در آن درج بود. این زنان با تخطی از فرمان والی استانبول که تجمعات را به خاطر مسائل امنیتی وضع کرده است، دو روز قبل از 8 مارچ که روز جهانی زن است به جاده ها بیرون شده بودند. این گروه از زنان می گویند هدفشان جلب توجه به مسائل مربوط به زنان در ترکیه است. پلیس ضد شورش شمار از این زنان معترض را با کش و کوب می خواستند از میدانی بیرون کنند و زمانی که نیروهای امنیتی گلوله های رابری در بین جمعیت فایر کرد، شماری از زنان پا به فرار گذاشتند. گوریس اوزن، یکی از زنان منترس که نخواست صدایش ثبت شود، قبل از سرکوبی پلیس با آژانس خبری رویترز گفت که تعهد کرده بودند که در روز 8 مارچ جاده ها را خالی نخواهند گذاشت و آنها این کار را نخواهند کرد. نه پلیس و نه حکومت، خانم اوزن میگوید، می تواند جلوی آنها را بگیرد. او گفت شاهد قدرت زنان هستید و با وجود تمام موانع زنان ترک و مبارزه خود برای برآورده شدن داعیه ایشان ادامه خواهند داد. در انقره پایتخت ترکیه نیز در جریان راهپیمایی زنان درگیری های بین زنان و پلیس رخ داد. ترکیه حق اجتماعات مسالمت آمیز را طی چند سال اخیر محدود ساخته و به پلیس حق داده تا مظاهره کنندگان را توقیف کند. همچنان به محاکم اختیارات بیشتر برای محاکمه این افراد داده شده است. ترکیه در فهرست برنامه انکشافی ملل متحد در بین 138 کشوری که مساوات جنسی در آن وجود دارد در رده 77 قرار گرفته است. افغانستان در این فهرست در رده 147 قرار دارد. حکومت ترکیه همواره در مورد رسیدگی به داعیه زنان آن کشور مورد انتقاد قرار داشته است. یکی از این انتقادات میزان بلند خشونت ها علیه زنان و دیگر قلیل بودن زنان کارگر در ترکیه می باشد. خشونت ها علیه زنان به ویژه خشونت های خانوادگی در ترکیه 10 برابر بیشتر از دیگر کشور هاست.
صدای امریکا آشنای شما.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com پیام رادیو آزادی را شنیدید. شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستید و ساعت 6:50 صبح و وقت افغانستان است. میپردازیم به آخرین گزارش این برنامه. دونالد ترامپ نامزد جنجال برانگیز و پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات مقدماتی ایالات متحده گفته است که قوای امریکایی باید در افغانستان باقی بماند، زیرا در همسایگی آن کشور پاکستان مجهز با تسلیحات هسته‌ای موقعیت دارد و امریکا باید از آن حراست کند. اگر فرضیه بر این باشد که با در نظر داشته پیشتاز بودن آقای ترامپ در انتخابات مقدماتی نامزد حزب جمهوری خواهان گردد و در نهایت در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شود، آیا آنچه تعهد کرده عمل خواهد کرد یا خیر؟ خالد مفتون در مورد جویای نظر کارشناسان سیاسی و امنیتی شده و جزئیات آن را برایتان تهیه گزارش تقدیم می کند.
مؤسسه فیروزکو در 2006 تأسیس شده در کابل و ما کار می کنیم در ساحه تاریخی کابل، نامش مرادخانی.
بله.
و اموج بازسازی کردیم امو ساحه تاریخی، بیشتر از 100 خانه که بسیار بیخی و ویران شده بود.
بله.
و بازسازی کردیم، ترمیم کردیم و هم ما
بله شنوندگان عزیز، شما جریان گزارش را در مورد سخنای آقای ترامپ کاندید حزب جمهوری خواه میشنوید که بر اساس گفته های دونالد ترامپ نامزد پیشتاز حزب جمهوری خواه در انتخابات ایالات متحده امریکا نظر کارشناسان گرفته و در این رابطه برتان گزارش را تقدیم میکند.
شما را از تحلیلگران سیاسی مثل مایکل کوگلمن، تحلیلگر مسائل آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات بین‌المللی وودر ویلسون مستقر در امریکا به این باور است که اظهارات آقای ترامپ در بسیاری موارد ضد و نقیض بوده و موقف‌گیری اخیر او در مورد برنامه هسته‌ای پاکستان نگرانی های جدی را در اسلام‌آباد به وجود آورده است.
I think that Trump, by making this claim, has already
فکر میکنم که ترامپ با چنین ادعا نگرانی هایی را در پاکستان به وجود آورده است، زیرا از دیر زمانی در پاکستان ترس و ذهنیت تیوری توطئه وجود داشته است که گویا به تدریج ایالات متحده به گونه‌ای میخواهد تا امنیت سلاح هسته‌ای آن کشور را تأمین کند. چنین چیز ابدا درست نیست.
اما این تحلیلگر جنوب آسیا تایید میکند که ایالات متحده در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان نگران است.
یقیناً
که ایالات متحده در مورد مسئولیت و امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان نگران است، اما هیچ ادعایی وجود ندارد که داخل آن کشور شد و آن را تصاحب کرد و یا تلاش صورت بگیرد تا به گونه‌ای از آن دفاع کرد. صرف نظر از این که ترامپ رئیس جمهور می شود یا خیر، اظهارات وی زیان وارد کرده است.
اما سید نجیب محمود، استاد روابط بین‌المللی در پانتون کابل، میگوید که نگرانی آقای ترامپ تا اندازه موجه است، زیرا گروه‌های متعدد افراطی در پاکستان فعالند و ترس آن وجود دارد که مبادا این سلاح‌ها به دست تندروان برسد.
ترس آمریکا این خواهد باشد که روزگار این سلاح‌هایی که در پاکستان سیلو است، با خصوص سلاح‌های اتمی، می‌تواند که روز به دست گروه‌های بنیادگرا قرار بگیرد و خطر یک تصادم بزرگ با وجود دارد.
اما با گفته این تحلیلگر سیاسی، هدف آقای ترامپ ممکن روی دو دلیل عمده صورت گرفته باشد.
پس ترامپ اگر از این نکته به عنوان استراتژی امنیتی مطرح کرده باشه، هم امکان داره و هم به عنوان از این که در میان افکار آمریکا رای بیشتر به بلها هم وجود دارد.
گفته های آقای ترامپ در حال صورت میگیرد که بر اساس پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده، امریکا نمیتواند از افغانستان بر ضد سایر کشورها استفاده کند. آقای محمود میگوید که ارگاه زمان ایالات متحده بخواهد از طریق حضور نظامی در افغانستان سایر کشورهای منطقه را نشانه بگیرد، برای افغانستان گران تمام خواهد شد.
اگر در روز یک امچک پیشکش برای دولت افغانستان میشه که از پایگاه‌های آمریکایی‌ها در افغانستان یا بعض پایگاه‌های دیگر بخواهند ناقص‌های استراتژیک که در پاکستان نشانه‌گیری بکنند، این در دولت افغانستان خیلی گران تمام خواهد شد، چرا که پاکستان عملاً در مسائل افغانستان خیلی نفوذ دارد و اگر همچنین تقاضای دولت افغانستان شود، این در حقیقت یک قمار بسیار بزرگ به دولت افغانستان خواهد باشد.
جاوید کوهستانی، تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی، نیز به این باور است که نگرانی در مورد امنیت تسلیحات هسته‌ای پاکستان نه تنها برای منطقه بلکه جهان یک واقعیت انکارناپذیر است.
به مو پیمانه که حضور گروه‌های تروریستی در پاکستان تهدید به امنیت افغانستان کشورهای همسایه است، به مو پیمانه گروه‌های تروریستی و افراطی تهدید بر ایالات متحده هستند. به این لحاظ من فکر نمی‌کنم که در موارد مهم امنیتی که در او بیشتر امنیت جهانی و امنیت منطقه‌ای مطرح باشد، افغانستان کدام مشکل داشته باشد.
اما برخلاف آقای محمود، آقای کوهستانی به این باور است که در مسائل عمده ای که امنیت منطقه و جهان با تهدید مواجه باشد، مواد پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده تحت شعاع قرار خواهد گرفت. تاکید آقای ترامپ در مورد حضور نظامی قوای آمریکایی در افغانستان در حال صورت گرفته است که در مقایسه با 15 سال گذشته نیروهای آمریکایی در افغانستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است و اداره باراک اوباما تعهد کرده است که تا دسامبر 2017 میلادی قوای آمریکایی در افغانستان در حدی باشد که از ماموریت دیپلماتیک آن کشور در افغانستان محافظت کند. اما به باور آقای کوگلمن، افکار عامه مردم آمریکا خواهان کاهش قوای ایالات متحده به صورت کل از سایر کشورهای جهان می باشد.
هرگاه مسائل کمپاین انتخاباتی را کنار بگذاریم و صرف نظر از این که چه کسی رئیس جمهور بعدی آمریکا خواهد شد، ناخوشنودی های زیادی در مورد جنگ وجود دارد. آرزو این است که قوای آمریکایی از جهان بیرون شود. آمریکا در بحران اقتصادی قرار ندارد، اما شماری از مردم هنوزم با مشکلات مواجهند.
آقای کوگلمن تاکید می کند که با در نظر داشته امین اصل، توقع می رود که ایالات متحده وضعیتی را در نظر نگیرد که در افغانستان پایگاه داشته باشد و یا از آن منعیس تخته خیز استفاده کند. تلاش کردیم تا واکنش مقامات پاکستانی را در مورد بگیریم، اما سرتاج عزیز، مشاور روابط خارجی پاکستان، گفت که نمی خواهد در مورد اظهارات آقای ترامپ اظهار نظر کند. برای اولین بار پاکستان در ماه می 1998 میلادی چند روز پس از آن 6 بم هسته‌ای را در عمق زمین آزمایش کرد که هند، کشور رقیب پاکستان، یک رشته از آزمایشات هسته‌ای را انجام داد. در حال حاضر ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا، هند، پاکستان و کره شمالی مجهز با تسلیحات هسته‌ای می باشد. اما اسرائیل یگانه کشوری است که با سلاح هسته‌ای مجهز است، اما رسما ادعای داشتن به این سلاح را نکرده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. سناتور برنی ساندرز برنده انتخابات مقدماتی ایالت مین شد. او توانست با کسب بیش از 64% آرا هیلی کلینتون، رقیب درون حزبیش، را در مین شکست دهد. انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه جانب دیگر روز یک شنبه در پورتوریکو، یکی از قلمروهای تحت اداره ایالات متحده، برگزار شد که در آن سناتور مارکو روبیو برنده گردید. در اثر غرق شدن کشتی حامل پناهجویان در آب‌های ساحل ترکیه، 18 نفر کشته شد. احزاب عمده شیعه روز یکشنبه حمایتشان را از طرح حیدر علی‌بادی، صدر اعظم عراق، به خاطر آوردن تغییرات در کابینه و مبارزه با فساد اعلام کردند. رقم کشته شدگان ناشی از یک حمله انتحاری در شهر هله، مرکز ولایت بابل عراق، به کم از کم 60 نفر رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی سوریه گزارش می‌دهد که در اثر حملات هاون و راکت بر منطقه کردنشین شهر حلب 14 نفر کشته و کم از کم 40 تن دیگر زخمی شده است. این در حال است که سخنگوی واحدهای حفاظت خلق موسوم به YPG که متشکل از جنگجویان کرد سوریه‌اند، گفت که در این حملات در منطقه شیخ مقصود 9 نفر به شمول 4 کودک و 2 زن کشته شده است. و بزرگترین تیاره جهان که ساخت آن ترکیبی از بالون و تیاره است، تا یک هفته دیگر نخستین پرواز خود را انجام می دهد. این تیاره قابلیت انتقال 10 تن بار و 48 مسافر را دارد و می تواند بدون وقفه برای مدت 5 ساعت با سرعت 148 کیلومتر در ساعت پرواز کند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا تقدیمتان شد. هفت شام نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز می شود. تا هفت شام شما می توانید روی عین موج و برنامه های رادیو آزادی گوش دهید. نشرات تلویزیون آشنا را نیز ساعت 6 عصر از تلویزیون ملی افغانستان فراموش نکنید. روز خوش، اوقات و کامتان.